سلام استاد.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر باشه جناب براتی. خوبید؟ الحمدلله. چه کار میکنیم با زحمات ما؟ عذرخواهی میکنم مصدعتون شدم. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب.
سپهر
غرب از همدان مزاحمتون میشم.
بله بله.
خوبید؟ الحمدلله.
خیلی ممنون.
بزرگواری استاد، ما سوژه‌ای رو در حوزه مدیریت شهری داریم دنبال میکنیم و حوزه برنامه‌ریزی شهری. مزاحمتون شدم از تخصص شما استفاده بکنیم، اگر امکانش وجود داشته باشه در حد چند دقیقه وقتتون رو بگیرم.
در چه موردیه؟
نقش مدیریت شهری در ارتقای نشاط اجتماعی و اینکه چه مسئولیتی داره در این حوزه و چگونه میشه در بخش‌های مختلف این به این مسئولیت خودش در واقع و تعهدی که داده عمل بکنه. اگر امکانش وجود داشته باشه چند تا سوال در این ارتباط دارم. سلامت باشید. استاد، در واقع در نگاه نخست نقش مدیریت شهری رو در ارتقای نشاط اجتماعی چی میدونید و چطور میشه از طریق طراحی و توسعه زیرساختهای شهری در واقع روحیه نشاط اجتماعی رو برش تأثیر گذاشت و نقش شهرداری ها در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی اجتماعی برای رسیدن به این مقصد چی هست؟
بله. به نام خدا. از حضورتون که خب شما با این سوالی که دارید بکنید یه پیش‌فرضایی دارید مثلا در نظر میگیرید، مد نظر قرار میدید که اون پیش‌فرض به نظر من مشکل دارن.
بله.
اون پیش‌فرض یکی این است که ما یه چیزی به اسم شهر داریم.
بله.
ثابت کردن این که این چیزی که ما توش زندگی میکنیم اسم شهره خودش الان محل اشکاله. یعنی اینجوری نیست که حالا ممکنه عوام مثلا بگن بله اینجا شهر تهران، اونجا شهر همدان، اونجا شهر فلانه.
بله.
ولی با تعاریفی که تعاریف علمی دقیق معلوم نیست و ما اصلا چیزی به اسم شهر داشته باشیم. یک.
بله.
دو، به ضرس قاطع شهرداری هم نداریم.
بله.
یعنی شهرداری که حالا اونجور که شما داشتید تعریف میکردید عنصری حالا اصلا به فردش کار نداریم، یه دستگاه یه نهاد شهرداری که اومده به واسطه یه فرایندهای درست انتخاب شده، اومده بالا، به شدت احساس مسئولیت میکنه در قبال مردم، به شدت شفاف داره عمل میکنه و به شدت پاسخگو به مردم. اینو بهش میگن مدیریت شهری و شهرداری.
بله.
ما اینو نداریم.
بله.
مبحث سوم شهرونده. شهروند کسی که من یکی از سخنرانی هم گفتم شهروند 13 تا مشخصه داره.
بله.
تو همون سخنرانی که من داشتم میکردم که توی یه جایی بود مرتبط با استانداری استان غزنین بود، من وقتی اینا رو شمردم بعد این همه آدم نشسته بودن، معاون استاندار، معاون شهردار، مدیر سازمان راه و شهرسازی، همه نشسته بودن از شهرداری. یه گفتم اینایی که من گفتم یه نفر کسی هست دستشو بلند کنه بگه من این ویژگی ها رو دارم؟ حتی یه نفر هم دستشو بلند نکنه، همه دارن زیر خنده. خب این نشون میده که خب توی محول اینجوری، یعنی همه تحصیل کرده، همه داره مقامات و داره مثلا مناسب و با تجربه و فلان، خیلی جدی هیچ کس دستشو بلند نکنه، حتی استاد دانشگاه اونجا نشسته بودن.
بله.
خب شهروند هم که نداریم، یعنی ما شهر نداریم،
شهروند هم نداریم.
خب تو این اوضاع احوال شما میاد میگید که خب این شهرداری که نیست، تو شهری که وجود نداره، برای شهروندی که در محلی از اعتراف نداره چیکار میتونه بکنه که این شاد بشه؟ خب از ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ اول باید میرفته اونها رو درست میکنیم. اونها که درست بشه، خود به خود شهردار و مدیریت شهری در قبال مردم احساس مسئولیت سنگین داره، به خصوص الان که علم ثابت کرده که یکی از مهمترین عوامل سلامت روانی و جسمانی انسان زندگی توی محیطی که تنش نداشته باشه، استرسش بالا نبره، استرس بهش به وجود نیاره، آلودگی نداشته باشه، احساس به قول شما شادی کنه، احساس آرامش کنه، احساس امنیت کنه، احساس آسایش کنه. اگر یک همچون محیطی به وجود بیاد، خب بسیاری از بیماری‌های روانی و روحی و متعاقب اون بسیاری از موارد بیماری‌های جسمی از بین میره. یعنی الان دیگه علم ثابت کرده که ریشه خیلی از بیماری‌های جسمی از سرماخوردگی ساده گرفته تا سرطان میتونه چی باشه؟ مباحث محیطی و مباحث استرس روانی و اینا باشه. خب
درست. بله
بنابراین
نه بعد از ایمات با در نظر گرفتن تمام، در واقع من خودم قبول دارم که متاسفانه ما در ساختار شهرمون الان ایراد داریم، چه برسه به در واقع مباحث فرعی که بر اون متراتب میشه در صورت تحقق شهر واقعی، شهردار واقعی و شهروند واقعی. ما اگر در نظر بگیریم این چنین مراتبی در واقع رعایت شده و ما یک شهر داریم، یقینا شهرداری چه نقش، مدیریت شهری چه نقشی در ارتقای نشاط اجتماعی خواهد داشت و شهرداری از طریق برنامه ریزی و اجرای فعالیت های اجتماعی چطور میتونه این تاثیرگذاری رو داشته باشه؟
به دو روش فکر می‌کنم میشه. حالا چون از قبل به من نگفته بودید من آمادگی زیادی ندارم، میبخشید دیگه.
خواهش میکنم بزرگوار شما، همین که در واقع پاسخ میدید لطف بزرگی.
از دو راه میشه این کاری کرد، یه راه مستقیم یه راه غیر مستقیم.
بله
مستقیمش اینه که همونجوری که عرض کردم، ببینید انسان ما تو ادبیات شهرسازی در سطح جهان هم که میخونیم، تجربیات جهانی که میخونیم، ببینیم که انسان ها هرچی بهشون بیشتر بها داده میشه، یعنی به قول ما حالا به زمان سادش آدم حساب میکنیم مردمو.
بله.
این مردمی که احساس میکنن کسی آدم حسابشون کرده و بهشون توجه کرده، به نظرشون توجه کرده، ازشون نظر خواسته، بعد اون نظر رو سعی کرده که یه جوری پیاده کنه، به اون نظر پیاده شده. خب این آدم ها بسیار بسیار مثلا شعف و شادی عمیق درونی پیدا میکنن، اعتماد به نفس پیدا میکنن، از همه اینا مهمتر امید پیدا میکنن. امید ببین خیلی مهمه. ما اگه بتونیم یک کاری کنیم، یه شرایطی به وجود بیاریم که مردم امید داشته باشن به زندگیشون، به آیندهشون، به آینده فرزندانشون، این خب بسیار بسیار میتونه راهگشا باشه. این چجوری عملی میشه؟ با مشارکت انواع و اقسام مشارکت داره. حالا ما تا میگیم تو ایران مشارکت، همه رو به خط بکنم میگم یه پای صندوق رای بدید.
بله.
این نیست. من یک کتابی داشتم ترجمه کردم برای شهرداری تهران، متاسفانه خب مدیریت ها که عوض میشن و سیاست که عوض میشه و فلان، همه چی میرزه به هم دیگه. این هم یکی مشارکت شهرهای ماست. اونو چاپش نکردم. تو این یه سری از روش ها و متد های مشارکت مردم در حوزه های هم برنامه ریزی هم طراحی شهری عنوان شده بود. یکیش خیلی جالب بود، تو اگه اشتباه نکنم یادم باشه، تو ژاپن یه مرکز محله رو میخواستن ریدیزاین کنن، یعنی مجددا بیان مثلا اشکالاتش رو برطرف کنن و یه کاری کنن که ارتقای کیفیت محیط پیدا بشه. بعد اومده بودن، خب از مردم نظرسنجی کردن، گروه های تشکیل داده بودن، تو این گروه ها مباحث محله رو اولا پیدا کرده بودن، بعد برای مباحث از مردم نظر خواستن که به نظرتون چه راه حلایی وجود داره. همینجور داشتن با مردم کلنجار می‌رفتن که به یه جنبندی مشترک با تیم مثلا برنامه ریز و طراح برسن. بعد ظاهرا تو اون محله دو نفر نابینا هم زندگی می‌کردن که مردم میدیدن اینا رو دیگه میان رد میشن میرن، آشنام بودن احتمالا با هم. به این تیم خیلی جالبه، ببینید اینجا مشخص میشه که ما چقدر فاصله داریم با اون چیزی که باید میبودیم. به اون تیم برنامه‌ریزی و طراحی میگن که این دو نفر نابینا رو چرا از اینا نپرسیدید، نظر اینا رو نخواستید؟ بعد اینا تعجب میکنن، میگن خب خودتون میگید نابینا، اینا که نابینا، ما چی بپرسیم؟ اونا به مردم بهشون اعتراض میکنن، میگن اتفاقا اونا بیشتر تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار دارن، برای اینکه اونا میخوان با چشم بسته و نابینا این مسیرهای مرکز محله رو طی کنن. برای نظرشون بسیار بسیار مهمه، ما میخوام ببینیم که اینا چه نظری دارن. بعد میشنن فکر میکنن چجوری نظر اینا رو بپرسیم، ماکت وضع موجود و ماکت پیشنهادی رو درست میکنن و این رابینه ها رو از اون خواهش میکنن که بیان بنشینن و با لمس این عناصری که تو مرکز محله هست و حتما اونا یه اشرافی هم دارن دیگه تو همون دنیای خودشون، میگن که ببینید این اینجوریه، ما میخوام به این ترتیب میخوام اینا رو اصلاح کنم، نظر شما که اونا رو یه سری نظر میدن. خب ببینید ما چقدر فاصله داریم، اونا میرن از آدم نابینا، تازه خود مردم، یعنی که مردم به این حد از آگاهی رسیدن که اینقدر براشون مهمه محیط، براشون مهمه آدمای دیگه، براشون مهمه این، به این میگن شهروند دیگه، که میاد میگه که مجبور میکنه تیم برنامه‌ریز و طراح و میگه شما باید بیاید از نابینا هم حتی بپرسید. حالا اینجا تو ایران که 20% مردم معلولن دیگه، ویلچری داریم، ناشنوا داریم، نابینا داریم، نمیدونم همه و اقسام معلولیت ها رو داریم، خب اصلا چی میره از این رو بپرسه و کجا این رو مثلا نقش دارن توی برنامه‌ریزی طراحی و کجا میتونن با خیال راحت و با اون نشاط و شادی که شما میگید حضور پیدا کنن تو فضا، با یه ترس و لرز و استرابی میان و بدبختی و گرفتاری و زمین خوردن و به در دیوار خوردن، بالاخره کمک گرفتن از این اون راشون رو پیدا میکنن میرن برمیگردن. بنابراین یه راه اینه که مردم ما مستقیم وارد حوزه برنامه‌ریزی و تحلیلی و مدیریت کنیم و هر جا که میتونیم به هر ترتیبی به خصوص نفس کودکان، نوجوانان، جوانان از اینا نظر بخوایم، بهشون بسپاریم. مثلا توی کیس دیگه تو همین کتاب نوشته که برای یه مرکز محله میخواستن یه آبنما درست کنن، اول خود آبنما چی باشه رو با مردم انقدر کلنجار رفتن تا بالاخره به جمع‌بندی رسیدن، به طرح واحد رسیدن، بعد اجرای چیزم آموزش دادن به بچه‌ها و به خصوص جوان ها و اینا، اجرای خود این آبنما رو سپردن به خود مردم، خود مردم عکسش هم انداخته بود که دارن مثلا کاش این موزه کار دارن میچسبونن اینا. یه رایش هم این است که خب انواع و اقسام مباحث پیش اومده الان توی حوزه های برنامه‌ریزی شهری و اینا، میگن که البته تو ببخشید تو علوم نوروساینس و عصب شناسی و اعصاب و روان و اینا اون احساسات پنجگانه شنوایی و بویایی و لامسه و اینا الان شده حدود 40 تا. یعنی دانشمندان پیشنهاد کردن که 40 تا حس بشر داره که ارتباط اون رو با جهان بیرون برقرار میکنه. حالا از این 40 تا حس مثلا فرض کنید که 15 تاش به محیط برمیگرده، از طرف دیگه با ثابت شده که هرچی احساسات مردم تو قسمت‌های مختلف مغز بیشتر تحریک بشه، یعنی من حالا مثال سادش اینه، من وارد محیطی میشم هم بوی خوش میاد، هم صدای خوش میاد، صدای آوازی داره میاد، هم اینکه منظر خوبی داره، گوش میکنید اینا میشه چی؟ بله. میشه انواع و اقسام تحریکات عصبی من دیگه، یعنی هم گوشم داره تحت تاثیر یک نوای خوشی داره قرار میگیره، هم منظره خوبی رو دارم میبینم، هم بوی خوشی داره میاد. حالا میگن اون در 15 تا به صلاح احساس انسان که ارتباطش رو با محیط برقرار میکنه، اگه حالا همشو که ما نمیتونیم یه جا بهشون پاسخ بدیم، ولی هر چه تعداد به صلاح تاثیرگذاری محیط روی این احساسات بیشتر باشه، انسان از اون فضا بیشتر لذت میبره. همین که ارز کردم شما فرض کنید وارد یه فضا بشید 6 تا از این عناصر حسی شما تحت تاثیر قرار بگیره، اونجا خیلی بهتون بیشتر میچسبه و خیلی بیشتر از اون محیط خوشتون میاد تا برید توی محیطی که مثلا 3 تا از مثلا احساسات شما تحت تاثیر قرار بگیره. بنابراین خب شهرداری میتونه اگه واقعا بخواد کار علمیه، کار از اون که به قول امروزه دانش بنیان، دانش محور، دانش مبنا کار کنه، بتونه گروه های ترکیبی از طراح های شهری، برنامه‌ریزی شهری، روانشناسا اینا رو جمع کنه و با مردم مشورت کنه، با نظر مردم و با مراجعه به سلایق مردم مباحث رو تو فضا، به خصوص فضایی که عمومیه، حالا شما تو همدان که ماشاءالله یه عالم فضای عمومی دارید، کاری بکنه که اون فضا تعداد بیشتری از احساسات مغزی انسان رو تحت تاثیر مثبت، البته میتونه تحت تاثیر منفی هم قرار بده، تحت تاثیر مثبت قرار بده و به این ترتیب به صورت غیر مستقیم هم پس میشه مردم رو شاد کرد و به نشاط و شرف درونی واقعی اونها افزود.
با زادی که مباحثی که مرتبط هست با در واقع رضایتمندی شهروندان به ویژه امروز در شهرهای ما، تاثیر حمل و نقل عمومی، کاهش ترافیک و مباحث اینچنینی و در این حال معماری و زیباسازی شهر هست. به نظرتون در این ارتباط چیه که در واقع چطور میشه مدیریت شهری و شهرداری در این عرصه ورود بکنه؟
البته اینا دو تا موضوع جداست، چون حرکت و رفت آمد و حمل و نقل بود. یکی منظر، خب الان ما یه رشته داریم به معماری منظر یا معماری منظر شهری. خب اینا اصلا تخصصشونه که بیان یه ترکیبی به مثلا مجموعه ای از عناصر با تناسبات و هارمونی خاص در کنار هم قرار بدن که هم باعث شعف و شادی و خوشی مردم بشه، هم باعث افتخارشون بشه. یعنی باعث افتخارشون بشه یعنی چی؟
هویت شهری، تعلق شهری داشته باشن،
به گذشته خودشون، به تاریخ خودشون، به هویت ملیشون، به هویت محلیشون با کنه ارجاع بده. این ارجاع دادن شما یه فرش رو یه جا میبینید، اما اینه که رفتن خارج از کشور میدونم من چی میگم دیگه.
بله.
یه فرش رو توی یه ویترین یه مغازه تو لندن یکی میبینه، اشک چشمش را میفته. چرا؟ و یه تیکه یه سری تار و پود رنگیه که به هم بافته شده. چرا این اینقدر تحریک میشه و اینقدر هیجان زده میشه؟ برای اینکه افتخار میکنه، برای اینکه اون رو به تاریخ خودش، به فرهنگ خودش، به مملکت خودش، به هنر خودش مثلا نزدیک میکنه و درگیر میکنه. خوش میکنه؟
بله.
برای هر چه ما از الگوهای خارجی و غربی و وارداتی فاصله بگیره و الگوها و نمادها و سمبولهایی رو توشه بیشتر بکار ببریم که مردم رو هم سر شوق بیاره، هم حس افتخار به ایرانی بودن، به همدانی بودن رو درشون زنده نگه داره و تقویت کنه، این باعث هم شعف فردی میشه، هم انسجام جمعی. برای که وقتی 5 نفر بایستدن جلوی یه ویترین یه مغازه توی یه کشور خارجی دارن زور زدن به یه فرش پشت ویترین، اشک در چششون را افتاده، این 5 نفر خود به خود به همدیگه هم وصلن، یعنی هم تو فرشی وصلن هم به همدیگه، یعنی یه انسجامی الان بین اینا برقرار شد، در حالی که اینا ممکنه اصلا هیچ وقت همدیگه ندیدن، اولین بار همدیگه رو دارن میبینن. خب پس این نشون میده که شما هر چقدر بتونید توی امر حرکت کنید، هم به نفع تاریخ مملکت، هم به نفع سلامت جامعه، هم به نفع بالا بردن انسجام اجتماعی، هم امید رو دلها زنده میکنه، هم مردم رو شاد میکنه، هم سلامتی روحی و روانی مردم رو و جسمی مردم رو تامین میکنه. این مال نواها و منظرها و کلی شهری که بیشتر البته تو فضای عمومی معنی داره، دیگه تو فضای خصوصی شاید انقدر اهمیت نداشته. اون که حمل و نقلش میفرمایید،
بله.
یکی این که ما نظم نداریم، نظم نداریم و این نظم نداشتن، ما اومدیم تو همدان یه طرح ملی هست برای کاهش تصادفات رانندگی، اومدیم همدان رو شیخ استادیوم قرار دادیم، یه سری از دوستان همدانی خوشن و همدانی هم گفتن نیارید اینجا، مردم اینجا باهاتون همکاری نمیکنن، کارتون خراب میشه، باید جمع کنید برید. ما رو منصرف کردن. چرا باید اینجوری باشه واقعا؟ ببینید نظم که نداریم، رفت آمد به سلام حمل و نقل همش میشه یه امر استرس‌زا. اصلا تو کشورهای دیگه، تو کشورهایی که غلبه کردن باش، رفت و آمد و سوار اتوبوس شدن و سوار تاکسی گرفتن و اینا اصلا استرس‌زا نیست، این امر عادیه، یه امر حاشیه‌ایه. ولی تو ایران متاسفانه به خاطر بی‌نظمی مطلقی که حاکمه، شما میبینید رانندگی چجوری میکنن مردم. همدان شما رو من اومدم بارها، اومدم اونجا مدت ها موندم، میدونم دیگه یه جوری رانندگی میکنن مردم، انگار با هم دعوا دارن.
بله متاسفم.
بعد ما الان آمارای تصادفات و اینا رو داشتیم جمع میکردیم، الان ما البته توی یزد و اصفهان داریم کار میکنه.
بله.
داشتیم آمارا رو جمع میکردیم، مثلا تعداد تصادفات رو میگفتن اینقدر، من بهشون گفتم نه بابا تصادفات خیلی بیشتره، نه بابا پلیس بر چیز کرده، از بیمه گرفتیم، از پلیس گرفتیم. گفتم نه خیر، شما یه سری تصادفات رو نمیبینید، حساب نمیکنید. گفتن اونا کدوم تصادفات؟ گفتم تصادفی که ماشینا با هم نمیخورن، ولی میرن تو شیشه، من هم دیگه دو تا راننده شیشه رو میکشن پایین، هر چی از دهنشون در میاد به هم میگن. این تصادف اخلاقیه، این تصادف اجتماعیه، این تصادف انسانیه. اینو شما حساب نمیکنید چقدر مردم صبح تا شب اینجا تو تهران که ما الان نهایه اینو داریم میبینیم، حالا اصلا تو همه دارم هست.
بله متاسفم.
چقدر مردم با هم دعوا میکنن، چقدر هم دیگه فوش میدن، چقدر آبرو حسیت هم دیگه جلوی زن و بچه هم دیگه میبرن. اینا تصادف دیگه، منتهی تو نمیخورم و بیمه نمیاد، پلیس نمیاد، اینو جز آمار تصادف حساب نمیارن. خب این بی‌نظمی و این مثلا برخلاف قواعد، برخلاف اصول رانندگی کردن، چه اتوبوسش چه سواریش چه مینیبوسش چه کامیونش، همه این باعث یه مشت مباحث ریز و درست میشه. علاوه بر اینکه خب کشته‌ها و زخمی‌ها که ما هر سال داریم، الان حدود 35,000 نفر در سال کشته میشن و بالای 1,000,000 نفر زخمی میشن که 20%شون قطع عضو میشن و برای همیشه تا آخر عمرشون معلولن.
بله.
خب چه بساطی ما رو انداختیم؟ معلومه این باعث شادی و نشاط مردم نیست. اگه ما بیایم اون نظمی که واقعا تو خیلی از کشورهای جهان موفق شدن اون رو برقرار کنن، اون نظم رو برقرار کنیم، رعایت قوانین رو جز ارزش ها بیاریم و مردم اون رو به عنوان یه ارزش بپذیرن، اینقدر به هم فوش ندن، یه چیزایی به هم میگن اصلا آدم واقعا خجالت میکشه.
بله.
این همه آدم، زن، بچه، کوچیک، بزرگ، زن، به اصطلاح حالا محرم، نامحرم، همه تو خیابان و تو ماشین نشستن، راننده اتوبوس رو میده شیشهش میکشه پایین، هر چی از دهنش در میاد به راننده به شخصه میگه، اون یکی به موتور سوار میگه، موتور سوار به پیاده میگه. خب اینا اون بخشیه که متاسفانه بهش توجه نمیشه و این با اجازتون اثر بسیار 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 زیادی روی اخلاق مردم، روی برنامه پذیری، نرس پذیری، قانون پذیری، روی شادی مردم، روی نشاط مردم، روی احساس امنیت و آسایش مردم میذاره و این قطعا به ضرر جامعه، به ضرر مملکت، به ضرر سیستم بهداشت درمان، چون همونجور که عرض کردم بسیار بیماری جسمانی ثابت شده، سالا پیش ثابت شده، من الان هم نیست، ثابت شده که ریشه روحی روانی داره. بنابراین اگه ما بتونیم این نظم و ترتیب و اخلاق و توی مثلا شهر تو مرحص حمل و نقل پیاده کنیم، خب بسیار بسیار عالی. خب شهرداری از این نظر میتونه کمکیار باشه که میتونه حداقل از ماشینهای خودش، ماشینهای که مرتبط با خودش هستن شروع کنه، با اتوبوسا، با تاکسی ها، اینا که زیر نظر خودش هم دیگه.
بله.
با نمیدونم اسنپ، تپسی، اینا که زیر نظرش هم دارن کار میکنن، اینا رو مرتب کنه، منظم کنه، به خط کنه، وادارشون کنه که نظم بسید، وادارشون کنه که به مقررات احترام بذارن. این خودش به نظر من یه حرکت خیلی عالی خواهد شد در جهت همون چیزی که شما میگید که سلامت روحی روانی، شادی، شعف، نبودن استراب، اصلا همون نبودن استراب و استرس خودش یه نوع شادی به نظر من.
بله.
شما برید تو خیابون قدم بزنید، بری بیایی، یه اتفاقی برات نیفتاده باشه، بوق شدید ماشین برات نزده باشن که یه دفعه نیمت از جاده بپری، نمیدونم موتوری بهت نزده باشه، راحت رفته باشه اومده باشه، خودش یه مثلا یه دستاورده برای یه شهر، شهروندش حرکت کنه، بره بیاد با خیال راحت و روحیه بگیره. وقتی میره بیرون برمیگرده روحیه مضاعفی پیدا کنه.
بله، دست شما درد نکنه استاد.
دستور تو شهرهای ما نیست دیگه.
بله متاسفانه. خیلی متشکرم استاد. ببخشید وقتتون رو گرفتم و در واقع بی مقدمه سراغ سوال‌ها رفتم و اذیتتون کردید. متشکرم جناب براتی. بسیار خرسندم از این که با شما گفتگو کردم. ممنونم از توضیحاتتون.
چاپ می‌کنید اینو؟
جان انشالله من کتاب کردم حتما براتون ارسال میکنم، فقط یه برنامه به بنده معرفی کنید که براتون ارسال بکنم.
تو واتساپ با همین شماره که من زنگ
باش
زدم، من واتساپ هم دارم، تو واتساپ
باشه
اگر
چشم، حتما براتون ارسال میکنم استاد. بسیار
خوشحال
خرسند شدم از گفتگوی که داشتیم.
شدم.
ممنونم، لطف کردید. خدا نگهدار. خدا حافظ.